جمهوری اسلامی ایران. حمایت دولت از ایده های خلاق برای ساختن ایران قوی. رئیس جمهور: آینده ایران در گرو میدان دادن به نیروهای جوان، خلاق و حفظ انسجام ملی است. آرامش در هرمز، آشفتگی در واشنگتن. سخنگوی وزارت خارجه: هر گونه تفاهم احتمالی ایران و آمریکا باید تأمین کننده منافع ملت ایران باشد. همقدم با روشنایی بهینه، اجرای طرح 100 شب 100 بازدید با هدف صرفه‌جویی 600 مگاواتی برق و قله‌نشینی علم ایران در میکروالکترونیک، رتبه نخست جهان اسلام و صعود به جمع 16 کشور برتر دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 21 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. رئیس جمهور گفت ملت ایران با وجود همه فشارها و تهدیدها از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور دفاع خواهد کرد. آقای پزشکیان در نشست مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی رویکرد اصلی دولت را تلاش برای حل مسائل اساسی کشور دانست و گفت ظرفیت‌های گسترده از دانش، تجربه و توانمندی در کشور وجود دارد که باید در خدمت پیشرفت و حل مشکلات جامعه قرار گیرد. رئیس جمهور انسجام و همبستگی ملی را مهمترین سرمایه کشور در شرایط کنونی عنوان کرد و افزود بسیاری از محاسبات و برنامه‌ریزی‌های دشمنان با همراهی و ایستادگی مردم ناکام مانده است.
الان زمانیش که باید همه ایرانیان دست به دست هم بدیم دفاع کنیم از آب و خاکمون و برای عزت سربلندی کشورمون طرح نو در اندازیم. این طرح نو دانشمندان، استادان، کسانی که میدانند و میتوانند و میخواهند میتوانند این کارو بکنند و اگر نه آدم انتظار داشته باشه مردم اومدن کار خودشون رو دارن انجام میدن تو صحنه و با تمام وجود. الان سال چند روزه میدان رو خالی نکردن. تمام امید دشمن این بود که میان میزنند و مردم میرزن تو خیابون، نظام رو ثابت میکنن، ایران ها رو تیکه تیکه میکنن. تمام تصورها و تحلیلهاشون این بود، تحلیل دیگه ای نداشتن، ولی نشد. تمام نقشه ها نقشه بر آب شد و الان در وضعیتی قرار گرفتیم که وحدت و انسجام داخلی ما خیلی محکم تر از گذشته است.
در پی ارتحال مرجع عالی قدر جهان تشیع، حضرت آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض، شابستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شاهد حضور باشکوه علما، فضلا و دلبستگان مکتب اهل بیت علیهم السلام بود تا یاد و نام یکی از ستونهای استوار حوزه علمیه نجف را گرامی بدارند. فقیهی وارسته که از تبار شاگردان مکتب آیت الله خویی بود و عمر با برکت خود را وقف ترویج علوم دینی کرد. این مراسم در حالی برگزار شد همزمان با پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت عراق نیز در سوگ این مرجع برجسته 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. وزیر امور خارجه تاکید کرد رسانه‌ها باید تا تکمیل و نهایی شدن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی نوشت در چارچوب رویکرد مسئولانه و شفاف تمام جزئیات تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در زمان مناسب با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد. بنابر اعلام رئیس نهاد سیاست خارجی، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد هیچ توافقی با آمریکا نهایی نشده و ایران در حال بررسی است. آقای بقایی همچنین گفت در هر توافقی منافع ملی ایران تأمین و خط قرمزها حفظ خواهد شد.
ما ایرانی ها همه ایمان داستان چوپان دروغگو را شنیده ایم. درباره منشأ داستان اختلاف است. برخی میگویند ایران باستان و بعضی دیگر میگویند یونان باستان. اما حالا این داستان شده تیتر تایمز اسرائیل. چوپان دروغگو کیست؟ درست حد زدید. ترامپ
دوباره فریاد زد گرگ. آیا این بار گرگ از راه میرسد؟
تایمز صهیونیستا این تیتر را دو روز قبل زده، وقتی ترامپ گفته بود ایران فرصت را از دست داده و وقت حمله به زیرساختهایش فرا رسیده. همان حمله به زیرساختهای معروفی که ترامپ حداقل 7 بار پیش از این ادعا کرده بود و هیچ وقت زمانش فرا نرسید. حدس تایم درست بود، این بار هم گرگی در کار نبود.
با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به نتیجه رسیده، حملات برنامه ریزی شده علیه ایران را لغو کردم. مذاکرات نهایی شده و زمان و مکان امضا به زودی اعلام خواهد شد.
البته ترامپ روی دروغ نهایی شدن مذاکره خیلی بیشتر از حمله به زیرساخت‌ها منوف داده. CNN میگوید 39 بار و تاکر کارسون گفته 38 بار.
ما شمردیم.
38مین باری که رئیس جمهور آمریکا اعلام میکنه با ایران به توافق رسیدیم.
اما چرا ترامپ هر بار از حمله به زیرساخت‌های ایران میگوید و به بهانه ای از آن عقب می نشیند؟ چرا 38 بار گفته توافق با ایران نهایی شده، تا جایی که خود آمریکایی ها هم باورش ندارند؟ تحلیلگران علتش را ترس و ناتوانی آمریکا از ورود به جنگی دوباره می دانند.
مهمات راهبردی آمریکا از نظر کمی بسیار محدوده. از نظر پدافند اوضاع خیلی بدتره. آمریکا شاید به اندازه 2 تا 3 هفته مهمات پدافندی داره و نمی تونه سریع از اونها تولید کنه، چون در فلزات خاکی کمیاب که در اختیار چینه محدودیت داره.
ادامه وضع فعلی یعنی بسته بودن تنگه هرمز هم دارد غیر قابل تحمل می شود.
از اواسط تابستان مصرف سوخت به اوج خود می رسد و کمبود بازار دوچندان می شود و دیگر قیمت نفت قابل کنترل نیست و ممکن است حتی تا 200 دلار بالا رود. این در صورتی است که فقط تنگه بسته باقی می ماند. اگر درگیری دوباره آغاز شود و زیر ساخت های نفت و گاز هدف قرار گیرد، دیگر نمی توان وضع بازار را پیش بینی کرد.
حالا ترامپ که نقطه استیصالش برای همه آنهایی که دانش سیاسی دارند عیان شده و دروغ هایش هم شهره دنیا، ایران را به دروغگویی متهم کرده و گفته مفاد توافق همان است که او می گوید و به زودی در اروپا امضا خواهد شد، اما ایران ثابت کرده از خطوط قرمزی که تعیین کرده کوتاه نمی آید.
در این چند روز هم باز تلاش کردند یک سری مطالبات و خواسته های غیر معقول تحمیل بکنن. مطمئنن جمهوری اسلامی ایران هم در عرصه دیپلماسی و هم در عرصه میدان نشون داده که به هیچ عنوان تسلیم شرایط و خواسته های نامشروع طرف مقابل نمیشه.
ایران که سناریوهای زیادی برای جنگ دوباره مانند بستن تنگه باب المندب دارد و به اعتراف CIA برخلاف آمریکا ذخیره موشکهایش برای مدتها جنگ کافی است، اعلام کرده در حال بررسی توافق است و برای تحقق حداکثری منافع ملی ترسی از ورود دوباره به جنگ ندارد.
خطیب جمعه تهران با تاکید بر اینکه ایران اسلامی پیروز قطعی جنگ تحمیلی سوم است، با آمریکا و دشمن صهیونیستی هشدار داد اگر دست از پا خطا کنند سیلی محکمی خواهند خورد. آیت الله سید احمد خاتمی با اشاره به عقب نشینی های دشمن صهیونی آمریکایی در حمله به زاهیه بیروت، وزیر ساخت های ایران در پی هشدار مقامات سیاسی و نظامی کشورمان یادآور شد. آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد، به ویژه ورود ایران به عرصه حمایت از حزب الله و عقب نشینی دشمن، نشان داد دشمن فقط زبان زور میفهمد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم در برابر دشمن پیمان شکن پرقدرت در میدان حضور دارد و دشمن راهی جز تسلیم شدن ندارد. آیت الله خاتمی همچنین با اشاره به درپیش بودن ماه محرم، با قدردانی از حضور حماسی مردم در خیابانها و میادین سراسر کشور در بیش از 100 شب گذشته گفت امسال مردم تجلی عینی شعار عاشورا را نشان دادند. رئیس جمهور در نشست مشترک وزارتخانه‌های دفاع و نیرو با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی با تاکید بر تسریع طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقاء راندمان نیروگاه‌ها گفت مقابله با ناترازی‌های انرژی تنها از مسیر توسعه زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود، بلکه اصلاح رفتار مصرفی، ارتقاء بهره‌وری و مشارکت عمومی نیز از الزامات اساسی این مسیر است و باید فرهنگ مصرف بهینه را به یک گفتمان ملی تبدیل کنیم. آقای پزشکیان با بیان اینکه پیچیدگی‌های جنگ اقتصادی به مراتب بیشتر از جنگ نظامی است و دشمنان تلاش می‌کنند از طریق ایجاد اختلال در مسیر تأمین منابع لازم برای تقویت حوزه‌های آب، برق، گاز و معیشت مردم، نارضایتی عمومی ایجاد کرده و توان مدیریتی کشور را زیر سوال ببرد، گفت بخشی از ناترازی‌های فعلی در حوزه انرژی ناشی از توسعه نامتوازن و اجرای طرح‌ها بدون توجه به الزامات زیرساختی، ظرفیت منابع و ملاحظات پایداری بوده است. آغاز طرح بازدیدهای شبانه مدیریت مصرف برق استان تهران. سرپرست شرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به اجرای این طرح گفت تا انتهای تابستان این طرح با هدف فرهنگسازی در اصناف و دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود.
قرار اینجا یه طرح افتتاح شه. طرحی برای مقابله با مصادیق بدمصرفی. حالا هم ادامه داره. آقا سلام علیکم.
سرپرست توزیع برق استان تهران هم شخصا برای افتتاح حضور داشت. افتتاح طرحی که قراره در طول اون تا آخر تابستان به مدت 100 شب هر شب بازرسان توزیع برق تهران به اصناف پایتخت سر بزنن.
100 شب 100 بازدید امروز شروع میشه
و با مصادیق بدمصرفی اول با تذکر و اگه لازم شد با قطع انشاب برخورد کنن. گروه اول هم همین امروز در لواسان کارش رو شروع کرد.
بعد از افتتاح قرار شد تا ما با یکی از گروه هایی که دارن میرن سر بزنن به این اصناف همراه بشیم و بریم ببینیم که مردم چطور بازخوری نسبت به تذکرات این عزیزان دارن. اینجا محل اولی که اومدیم، اینجا یه مشترک خوش مصرف داریم که قراره ازشون تقدیر بشه.
این مجموعه سال گذشته و سال جاری نهایت همکاری با مجموعه و صنعت برق و برق لواسون در مدیریت مصرف داشته.
یعنی خیلی کاهش مصرف داشته.
هم کاهش مصرف داشته و الگو رو رعایت کرده و هم مولدی خودتامینم تجهیز کرده این مجموعه رو.
اما متاسفانه همه خوش مصرف نیستن.
این مشترک ما که مشترک تجاریه رعایت نکرده و پروژکتورهای پرمصرف.
همین پروژکتورها نباید اینجا باشه.
بله نباید. باید حذف کنه.
ببینید کنترلشون تجهیز شده به هوشمند. ببینید لیمیتر دارند یا نه. بعد شما زحمت بکشید پروژکتوری که داریم میزنی تبدیلش میکنی به لامپ کم مصرف. نمیخوایم زیاد همینجا محوطت تاریک بشه.
اندازه‌گیری ها نشون میداد که این مجموعه مصرف بسیار بالایی داره. اما بعد از خاموش کردن تنها 10 لامپ،
4 آمپر
آورد. ما 5 6 تا از این آلاچیق‌ها رو لامپ‌هاشون رو خاموش کردیم، 4 آمپر اومد پایین.
دقیقاً.
جای بعدی که رفتیم اما مشکلات بیشتر از این حرفا بود.
این فقط یه فازش داره 43 آمپر مصرف میکنه. فیوزا هم دست زده،
جابجا کردن، فیوز قوی‌تر گذاشتن.
درمشن بتونن استفاده.
یه نپره.
مالک این مجموعه هم فعلا اخطار کتبی دریافت کرد.
امشب اولین شب اجرای این طرح بود و از امشب به بعد به مدت 100 شب این طرح در استان تهران هر شب اجرا میشه. چرا؟ به خاطر اینکه به همه یادآوری بکنه که اگر میخوان همگی از این نعمت، نعمت برق استفاده بکنیم، هممون باید مراعات کنیم. رضا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه میزان برق تحویلی به صنایع پرمصرف نسبت به پارسال افزایش 24% داشته است گفت میزان عرضه برق در تابلوهای برق سبز و آزاد 3-4 برابر شده است. آقای رجبی مشهدی:
برنامه‌ریزیمون هم این هستش که انشالله بخش مولد کشور رو در اولویت تامین برق قرار بدیم. برای همین برنامه‌ریزی کردیم براشون که بتونن از نیروگاهایی که جدید احداث شدن و برقشون رو در تابلوی برق سبز و برق آزاد عرضه میکنن و این مقدار نسبت به سال گذشته 3-4 برابر شده. یعنی میزان عرضه برق در تابلوهای برق آزاد و سبز 3-4 برابر شده. امید داریم که این عدد حتی بیشتر بشه. امروز گزارشی که دریافت کردم این بود که 1100 مگاوات عرضه در تابلوی برق آزاد و سبز هست که میتونن کسانی که بیش از سقف مصرفی که تعیین شده و میتونن برق مصرف کنن، برق مازادی رو نیاز داشتن در بخش صنعتی، از این بخش استفاده بکنن.
قله نشینی علم ایران در میکرو الکترونیک. ایران با درخشش چشمگیر در تولید علم فناوری میکرو الکترونیک توانست علاوه بر رتبه نخست جهان اسلام به جمع 16 کشور برتر دنیا بپیوندد.
ایران در تولیدات علمی فناوری‌های میکرو الکترونیک در بین کشورهای جهان اسلام پیشتاز است. این نتیجه آخرین بررسی‌های مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری یعنی ISC در شیراز است.
تلفیق و یک ادغامی از مهندسی برق، فیزیک حالت جامد و علم مواد، مهندسی مواد. ترکیبی از اینها میتونیم بگیم همون علم میکرو الکترونیک رو ایجاد می‌کنه. این موضوع بسیار مهمی است در صنایع و در فناوری‌های مختلفی کاربرد داره، از جمله حوزه پزشکی، صنعت الکترونیک، خودروهای هوشمند، اینترنت اشیا و خیلی از حوزه‌های دیگه صنعت و فناوری میکرو الکترونیک کاربرد داره.
ایران علاوه بر پیشتازی در این فناوری در بین کشورهای اسلامی موفق شده در بخش‌های مختلف این فناوری به رتبه 12 تا 16 جهان دست پیدا کند.
بر اساس داده‌های پایگاه اسکوپوس در بازه زمانی 20 ساله، جمهوری اسلامی ایران در قطعات نوظهور رتبه 12 جهانی، در قطعات ابررسانا رتبه 14 جهانی و در قطعات ممز یا قطعات میکروسامانه‌ها و سامانه‌های میکروالکترومکانیکی رتبه 16 جهان را به خود اختصاص داده.
ایران تا سال 1980 تنها توانسته بود 300 مقاله در پایگاه‌های معتبر جهانی نمایه کند. اما آمارها نشان می‌دهد کشورمان با شتاب و سرعت زیادی توانسته در این حوزه در سال‌های اخیر پیشرفت کند.
الان ما تعداد تولیدات علمی کشورمون در که نمایش شده در اسکوپوس و وب آف ساینس نزدیک به 80,000 تولید علمیه. یعنی 80,000 کار علمی تبدیل شده به مقاله، اون مقاله رفته در یه نشریه معتبری چاپ شده که اون نشریه یکی از نشریاتی است که قابلیت نمایش شدن در پایگاه‌های معتبر بین المللی داشت. الان فقط در قطعات نوظهور به عنوان یکی از لایه‌های فناوری میکرو الکترونیک ما نزدیک به 5,000 تولید علمی در بازه 20 ساله داشتیم.
ایران امروز در تولید علم در شاخه‌های مختلف جزو 20 کشور مطرح جهان است و در این زمینه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. تولید علمی که اگر به عمل تبدیل شود می‌تواند ایران را به یکی از کشورهای مطرح جهان در تولید فناوری تبدیل کند. پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
دو بیمارستان تخصصی جدید در آستانه بهره برداری. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بازدیدهای میدانی خود از بهره برداری دو بیمارستان تخصصی روان پزشکی و سوختگی پس از سالها از زمان شروع ساخت این بیمارستان ها خبر داد. آقای ظفر قندی گفت این مراکز قطب روان پزشکی و تخصصی سوختگی و تروما و مرکز ارجاع بیماران از سراسر کشور خواهند بود.
بیمارستان بسیار پیشرفته با تجهیزات کافی و فضای مناسب برای بیماران اعصاب و روان با حدود 300 تخت که انواع و اقسام امکانات لازم رو پیشبینی کرده و به نظرم میتونه با اقداماتی که الان صحبت کردیم یکی از مراجع و قطبهای درمانی علمی و ارجاع بیماران از سراسر کشور باشه. قبل از اینجا بازدید داشتیم از مرکز درمانی که برای بیماران سوختگی داره ایجاد میشه که اون هم حدود 150 تخت داره و امیدواریم که این دوتا مرکز به عنوان دستاورد علاوه بر اینکه در میانه جنگ هستیم ولی با کمک خیرین و کمک دانشگاه و وزارت بهداشت تا تابستان امسال افتتاح بشه.
شما شنونده که بخش خبری 21 از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. مردم ولایت مدار دشت ورامین برای بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی کفن پوش به تهران آمدند. این مراسم همزمان با سال روز سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی به دیار حماسه 15 خرداد در 22 خرداد سال 1382 برگزار شد، سفری که در حافظه انقلابی ملت ایران به عنوان نقطه ماندگار از پیوند امت و رهبری ثبت شده است. اهالی ولایت مدار ورامین با حضور در میدان فلسطین و راهپیمایی تا خیابان شهید کشوردوست با شهدا، آرمانهای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.
از شهرستانهای جنوب شهر ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، خیرآباد، جوادآباد، روستاهای مجاور آمدن و دارن اضافه میشن به جمعیت و آمدن کفن پوش که در میدان فلسطین این تجمع رو شکل بدن، انسجامشون رو ایجاد بکنن و بعد از خیابان فلسطین تا رواق کشوردوست راه پیمایی کنن. در رواق کشوردوست برنامه ویژه‌ای دارن، هم مدعی، هم سخنرانی و هم بیانیه‌ای که پیام مردم این دیار هست انشاءالله قرائت خواهد شد و به این وسیله در این روز تاریخی اون پیوند خودشون رو با ولایت، با مرجعیت برای بار دیگر نشان میدن که این دیار، این منطقه، این دشت همچنان پای ولایت ایستاده و انشاءالله خواهد ایستاد. پیام این جمعیت امروز یک، ما پای بیعت با امام حسن مجتبی خامنه ای ایستادیم و خواهیم ایستاد. دو، ما خونخواهان امام شهیدمون هستیم، باید انشاءالله این خونخواهی رو با تمام وجود همه دنبال بکنن.
بزرگترین همخوانی سرود در کشور، اجرای همزمان گروه‌های سرود جانفدای ایران تحت عنوان رویداد ایران یک صدا در 120 نقطه از جمله زیرساخت‌های 31 استان برگزار شد. سرود جانفدا برگرفته از اثر خاطرانگیز نهضت ادامه دارد خوانده شد تا از این طریق پیام خود را به رئیس جمهور متوهم آمریکا برسانند که همه مردم پای کار ایران ایستادند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد جنگ 12 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و گرامی داشت شهدای مقاومت تاکید کرد ملت ایران در طول یک سال گذشته به ویژه با بیش از 100 شب حضور آگاهانه، منسجم و معنادار در عرصه‌های اجتماعی و میدانی نشان دادند سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی واقعیت زنده و کنشگر در صحنه تحولات است. در این بیانیه با اشاره به دو جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین کودتای تیر ماه سال گذشته آمده است، ملت ایران در پرتو تجربه های تاریخی و سرمایه های انسانی و معنوی خود همچنان بر مسیر عزت، استقلال، پیشرفت و مقاومت پایدار خواهد ماند و در برابر هر گونه تهدید و فشار با اتکا به ایمان، عقلانیت و انسجام ملی واکنشی مقتدرانه و هوشمندانه خواهد داشت. وقتی قدرت نظامی نیروهای مسلح ایران و حضور پرشکوه مردم در میادین شهر دشمن را وادار به عقب نشینی می کند. ایران خدا قوت، اینجا فقط ما به خدا میگیم مبر قدرت.
103 شب ایستادگی مردمی از جنس امید و مقاومت.
ترامپ برای چندمین بار عقب نشینی کرد اما یک بار نشد. این مردم ایران در این خیابان ها و میدان ها عقب نشینی کنند.
میدان خدا
عقب نشینی نمیخوایم بکنی؟
نه، برای چی؟ اصلا کور خونده، ما عقب نمی نشینیم.
چرا دیگه، ما عقب نشینی کردیم الان دیگه، تو کمین نشستیم این بیاد فقط.
ما واسه عقب نشینی کنیم توی 47 عقب نشینی میشنیم. نه حالا حالا
ما عقب نشینی نمی کنیم. ایران خاکمونه، وطنمونه،
تا آخرین نفس ایستاده ایم.
باید مقابل ظالم محکم ایستاد.
دشمن اگه نمیدونه بدونه رهبرمون هر چی بگه همونه.
فرمان بده، فرمان
خوشبخت. اینقدر عقب نشینی میکنه ترام و اینقدر اصرار به توافق داره و مذاکره کردن،
چون کم آورده در مقابل شجاعت ایران، در مقابل قدرت نیروهای مسلح ایران.
ترام اصرار داره به عقب نشینی و توافق،
اینکه هیچی دستشو نگرف، از اول هم هیچی نداشت
و خودش یه منجلابی که درست کرده برای خودش، فقط داره دست و پا میزنه
تو خیال خودش، تو ابرقدرت خودش. الان هم فکر کن تو ابرقدرته.
نفتتونو میخوام.
غلط کرده.
نظر شما
غلط کرده و اینو تو خوابش خواهد دید.
تو بینت در خواب پهن بدانه.
ایران بیجور کرده.
آرزوشو به گور میبره.
چالیسی بده ببر.
دولیتی هم بهش نمیدم.
چالیت اصلا بگو یه سیسی.
چالیت از یادشه. حالا بعد بده دنبال ایران.
چالیتی که جای دور نمیشه.
یه چالیتی خالص کنه داره بهش بده. زهر مار بهش بگیم.
قانع نیست. مشکل ترامپ همینه. خونخاری که قانع نیست.
خیلی چیزا میخواد. ولی ما خودمون میگن عاقلان دانن. ما عمرن این باجو به کسی ندادیم.
حواس سر چیز دیگه از داره. نفت و میهن و کشور ما و مردم آخه.
خودش را دیده سلطان زمانه، شطور در خواب بیند هم بدانه، گرفته وحدت ما را نشانه، شطور در خواب بیند هم بدانه.
گفته که ملت ایران شرورن، شخصیتشو میرسونه.
شرورتر از همه خودشه.
این کافر همه را به کیش خود پندارد.
سرور خودش و هفت‌جد آبادش.
یه آدم بی فرهنگ رو نشون میده.
تاریخ نشون داده شرور کیه.
شرور اونیه که از چندین هزار کیلومتر اونورتر اومده اینجا داره شهر به پا میکنه.
تمام شرارت‌های جهان منشأش فعلا خود ترامپ.
ترامپ تهدید میکند.
بلافاصله عقب مینشیند.
و دلیلش بلوفی برای پنهان کردن شکست و استیصال خودش است.
مردم خدا قوت، فرمانده خدا قوت.
رصد، شناسایی و توقیف اموال 19 عنصر وطن فروش و خائن در استان کردستان به نفع حقوق عامه. دادگستری استان کردستان تاکید کرد بر اساس اعمال مجازات مصادره اموال بنابر موضوع قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، پس از تشکیل پرونده برای 19 نفر از متهمان و تطبیق اقدامات آنها با قانون، پس از صدور دستور قضایی، رصد، شناسایی و توقیف اموال متهمان در دستور کار قرار گرفت. بنابر اعلام دادگستری استان کردستان، متهمان از اماکن حساس و محل اصابت برخورد پرتابه‌های دشمن، فیلم و عکس تهیه و برای حساب‌های کاربری رسانه‌های وابسته به دشمن، شبکه‌های ماهواره‌ای معاند و حساب‌های وابسته به سرویس‌های جاسوسی ارسال می‌کردند. بالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. جام جهانی فوتبال 2026 امشب هم پیگیری می شود و بر اساس برنامه از گروه دوم بازی ها از ساعت 22:30 کانادا برابر بوسنی قرار می گیرد و ساعت 4:30 بامداد فردا از گروه چهارم آمریکا به مصاف پاراگوئه خواهد رفت. اما دیشب در دیدار افتتاحیه جام 23 از گروه اول مکزیک با 2 آفریقای جنوبی را شکست داد. از همین گروه بامداد امروز کره جنوبی 2-1 جمهوری چک را برد. خبر دیگر از فوتبال این که قضاوت بازی تیم‌های ایران و نیوزیلند از گروه هفتم جام جهانی به سزار راموس داور 42 ساله و سرشناس مکزیکی سپرده شد. این بازی ساعت 4:30 بامداد روز سه‌شنبه 26 خرداد در لس آنجلس برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران بامداد فردا در سومین بازی خود در لیگ والیبال ملت‌ها به مصاف آرژانتین می‌رود. این دیدار ساعت 2:30 برگزار خواهد شد. در دیگر بازی‌ها بلژیک با صربستان و آلمان با آمریکا برابر هم قرار خواهند گرفت. در نتایج به دست آمده امروز برزیل 3-1 از صدر بلژیک گذشت. کانادا با همین نتیجه بر فرانسه چیره شد. اوکراین 3-0 بر کوبا غلبه کرد و ژاپن 3-2 بر لهستان فائق آمد. مسابقات ورزش‌های مبارزه‌های دانشجویان جهان در برزیل پیگیری شد و در 5 وزن نخست کشتی فرنگی مهدی کمالی و حجت رضایی مدال طلا، رضا بهمنی نقره و رضا آذرشاه و شایان حبیب‌زاده برنز گرفتند. در پایان 4 روز این رقابت‌ها کاروان ورزشی میناب 168 با 26 مدال در جایگاه نخست قرار دارد. خبر دیگر از دانشجویان این که در آغاز 8 دوره مسابقات بسکتبال 3 نفره دانشجویان آسیا در چین، در رده پسران دانشگاه آزاد اسلامی تیم هنگ کنگ را شکست داد. مؤسسه آموزش عالی توس مغلوب هنگ کنگ شد. در بخش دختران دانشگاه پیام نور حریف خود سریلانکا را شکست داد و دانشگاه آزاد موفق به شکست سنگاپور شد. در ادامه رقابت‌های والیبال زنان جام آسیا در فیلیپین، امروز تیم بانوان ایران در آخرین بازی مرحله گروهی 3-0 هنگ کنگ را شکست داد و یک شنبه برای کسب رتبه هفتم به مصاف تیم چهارم گروه 1 می‌رود. تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا وارد چین شد. رقابت‌های ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا از 28 خرداد آغاز می شود. و رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی روزهای 28 و 29 خرداد در خانه کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان برگزار می شود. همزمان با برگزاری این رقابت ها در وزن 74 کیلوگرم امیر محمد یزدانی و یونس امامی، در وزن 92 کیلوگرم امیر حسین فیروزپور و مبین عظیمی و در 97 حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا پیکارهای انتخابی را برگزار خواهند کرد. سازمان هواشناسی اعلام کرد فردا شنبه در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و خراسان شمالی افزایش ابر، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. توضیحات بیشتر رو درباره اوضاع جوی کشور از خانم جعفری کارشناس سازمان هواشناسی میشنویم.
دوشنبه هفته آینده به طور متناوب در بخشی از نوار شمالی کشور شاهد بارش خواهیم بود. در مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، در ارتفاعات و دامنه‌های البرز، در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و گیلان و مازندران و همچنین بخشی از